فحملها الإنسان لا إنه كان كريما ثقيلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سوره تمام میشه. حالا این که از ابتدا ما میخونیم سیاق آیات رو هم در نظر بگیرید. اینا عرضنا الامانت اینا ای رو در چه موضوع در چه باره در چه آیه حالا آیه قبلی بگیم یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا قرباتی شکنون حرف محکم بزنید دهن سبک نداشته باشید یعنی تفعیل کنید یعنی ماره تفعیل کنید یعنی چیز بمید چیز یاد بگیرید لازه آدم سرمایه ماره تفعیل نکنید که دهن سنگیل نمیشه بلان سنگیل نمیشه قول سدید نمیشه محکم نمیشه استوار نمیشه سدید همین که ما میگیم سد هسته سد اصلا سدید سد عربیه سدید سد اینها یه خانواده هم سد باشه سدید باشه استوار باشه پایدار باشه بند باشه محکم باشه سد باشه خلاص با قول سدید نیت سدید میخواد جان سدید میخواد حرف سدید میخواد و قول و قول هم شدید هست با شما تقوا پیشه کنید و قول و قول هم شدید هست نتیجه یسلح لکن اعمال کن شما تقوا پیشه بکنید و قول شدید داشته باشید جزایی که پاداش کنید که یسلح لکن اعمال کن و یخی لکن زنوب کن و من یوت الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فاخر بازان میشه امر فرمود که تقوا پیشه کنی و قول سدید داشته باشی که خداوند اعمال شما رو اصلاح میکند و گناهان شما رو میامرزد و وعده فرمود که آن کس خدا و رسولش را اطاعت کند خوف عظیم نصیبش شده انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال تا آخر. خب حالا اجازه بفرمایید حدیثی را عنوان بکنیم زبون بگیریم. شما حالا الحمدلله حرف شنیدید به اندازه به زبان ما آشنا شده عنوان بکنیم این حدیث رو بکنیم چه کمکی باشه مدخلی باشه بابی باشه برای رسیدن به این آیه مدخلی برای ما باشه در دالانی داریم از این دالان وارد مثلا خانه مخصوص میشیم معبدی باشه برای ما. حدیث رو جناب ابن باروبش در عمالی نقل میکنه. حدیث نهم باب نهم عمالی عمالی صدوق. خب ایشون هم رسمش در کتابهاش اینه که احادیث رو به طور سند نقل میفرما در این جوامه روایی. بعد در اون من لایحضر که کتاب فتوایی فقه میشه اونجا تقریبا همون متن احادیث را به صورت نظریه فقهیشون آوردن و سند را نقل نکردن چون اسنادش در جوامع روایی محفوظ هست احتیاجی مثل این که جناب سید رضی با نهج البلاغه همین کار را کرده. بعد حالا ما میگیم که اسناد نهج البلاغه سند نداره رواتش معلوم نیست. نخیر ایشون احادیثی که در دست امامیه بود، در جوامع روایه بود، ایشون اون کلمات خیلی بلند که دستور و ادب بلاغته در زبان عربی مبین که یک نفر متکلم فصیح که امیر کلام است باید بگوید که دیگران دستور اون زبان را از او استفاده بنمایند که گفتار او سرمشق بوده باشه برای دستور نویس اون زبان، جمع‌آوری کرده به نام نهج البلاغه، روش بلاغه اینه. بلیغ عربی یعنی این، بلاغه یعنی این. ایشون اینجا هم اسناد رو ذکر نکرده، احتیاجم نیست، غرضشون چیز دیگره. و خیلی از آقایان اسناد نهج البلاغه رو ذکر کردن، جمع‌آوری کردن، همه مضبوط یک حدیث یک خطبه از نهج البلاغه نیست که بی‌سند بوده باشه. بنده خودم در حدود میتونم ادعا کنم که فکر میکنم دو سوم از اسناد نهج البلاغه را بنده جمع‌آوری کرده دارم، اما یادداشت دارم من در جوامع روایی، و خیلی از اونها را، خیلی ها را کسانی که پیش از رضی نقل کردن یادداشت کرده دارم، چون عمده نظر ما این بود که پیش از رضی، چون بعضی از نویسندگان، دانشمندان عصر، ایشدی ها و معاندی تقریبا افترا و تهمتی به رضی زده بودن که اینها کلمات امیرالمومنین علی نیست، اینها حرفهای فلاسفه و عرفا، مردم سیر و سلوک دیده، علوم ترقی کرده بعد از آن که از زبان یونانی در زمان منصور خلیفه عباسی علوم یونانی را ترجمه کردن به زبان عربی، در میان عرب رواج یافته، این حرف ها پیدا شده. بعد آقای رضی ها جمع‌آوری کرده چطور؟ از منشآت خود رضی، اسناد اینها با علی بن ابی طالب فرق نمیده به این حرفا. از ما برای رد این حرفا، گرچه مردود هست هست، احتیاج نیست، لحن امام خودش معلومه، ما عنایت داشتیم که به خصوص معاقض را از جاهای پیدا کنیم که قبل از رضی بوده باشه، نگویم که از بافته ها و منشآت مرحوم سید رضی. بعد قرار حالا این جناب ابن بابه این حدیث رو عنوان میکنه که این حدیث از جردن مدخلی باشه برای ما برای ورود در این آیه کریمه. بعد فرماشون اینه که حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رحمه الله قال حدثنا عبدالله بن جعفر بن الجنجری و سعد بن عبدالله بن عمران بن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن نعمان عن محمد بن خدیب عن فرجوان الزبی قال اخبرني عبدالرحمن بن اسحاق بعد اگر فرجوان فرجوان درست کنده باشم عن نعمان بن سعد عن امیر المؤمنین علیه السلام قال فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در باره خودش فرمود قال انا حجت الله و انا خلیفة الله و انا صراط الله و انا باب الله و انا خازن علم الله و انا مؤتمن على سر الله و انا امام البریت بعد خیر خلیقت محمد نبی رحمت صلی الله علیه و آله. این حدیث، حدیث نهم باب نهم اماده صدق. خب حالا میبینید که امام در این حدیث چند صفت خصلت خودش رو بیان فرمود. انا حجت الله یکی، انا خلیفت الله دوتا، انا صراط الله سه، انا باب الله چهار، انا خازن علم الله پنج، انا المعتمن و علی شد الله شیش، و انا امام البریه بعد خیر الخلیفه محمد نبی الله صلی الله علیه و آله. هفت صفتش رو خصلتش رو اینجا. حالا شما اون مبانی درستی را که خونده ای و الحمدلله خیلی هم خونده ای تا اندازه هست حالا در دست داری، ما مثلا از شما بپرسیم که انا حجت الله امیر المومنی میگوید که من حجت الله هستم، شما ذهنتون منتقل میشه، متبادل میشه به چه جهتش؟ بله که من حجت الله هستم، من حجت خدا هستم برای شما و من خلیفه جانشین خدا هستم و من صراط خدایم و من باب خدایم، در باب، و من خازن، گنجینه، خزینه، من خازن علم الله و من معتمد علی شد الله که شرد الهی در پیش منه و من امینم، من معتمد شرد الله هستم و من امام مخلوقم، آفریده ها بعد از پیغمبر اکرم که خیر الخلیفه هست، من امام بریم. خب این صفاتی را که آقا برای خودش می فرماد، حجت الله هم، خلیفت الله هم، صراط الله هم، باب الله هم، خازن علم الله هم، معتمد شرد الله هم، امام البریه هستم، ایو از چه جهت همه می فرمایی؟ از جنبه بله؟ از چه جهت؟ از جنبه بله؟ از می فرمایی چه؟ از جنبه چی؟
برای ایو تاشی دریافت چیزای زیاده و
بله. خب بسیار خوب، حالا شما معناش در سرد شما، زمین شما الحمدلله پیداست که نهفته هست. حالا میخوایید به الفاظت بیارید، تحریر بفرمایید، ارامه بدید یه مقداری. بله خب اینها همه جز این است که از جنبه صفات روحی و ماورای طبیعی شه. اگه غیر از این صورت، اگر به حسب صورت ظاهر بوده باشه که همین یک درد و گوشی که دیگران هستن، چون هستن که همین قد و بالا و ریخت و شخصی که دیگران دارن که ایشون دارن، همین خورد و خوابی، حالا خود اخره کمتر بیشتر هر صورتی که هست، از جنبه بشری من حیثون مجموع که با دیگران تواقعی که نداره، همین پوشاک هست و همین خوراک هست و همین خواب هست و تشنگی و خوشنگی و در این جهاتی تواقعی نداره که از این جهات که نمیتونه او خازن علم الله باشه. خازن اون حقیقتی که علم را میتواند داشته باشه، گنجینه باشه، زخم باشه، دعا باشه. دعای علوم چی بود؟ بله فرمودید نفس ماده بود، برای اینکه ماده جسم به جسمانیات که نمیتواند که دعای علوم بوده باشه، نمیتواند که خزانه علوم بوده باشه. و بس این انهایی که میگوید من خازن علم الله هستم، من باب الله هستم، من صراط الله هستم، اینها جنبه ملکوتی اوست دیگه. بله از جنبه ملکوتی او. خب حالا او چه خلیفت الله هست، او چه صراط الله هست، حجت الله هست، اینها وقت خاص درباره شخص ایشون علی امیرالمومنینه یا راجع به انسان کامل دیگر هم همین اوصاف رو میارید؟ بله بله. درباره انسان دیگر، درباره انسان کامل دیگر هم این حرف رو میارید؟ آیا اینها اختصاص به حضرت امیرالمومنین دارد که او خلیفت الله، حجت الله، دیگری نیست؟ امام حسن حجت الله نبود، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن حجت الله نبود، جناب آدم شفیع الله ایشون خازن علم الله نبود، و علم آدم الاسماء کلها درباره آدم نبود، و جناب مثلا عیسی روح الله او صراط الله نبود، او باب الله نبود، جناب موسی بن جعفر او معتمد سید الله نیست. اینها آیا اوصاف یه شخصه یا اینکه درباره انسان کامله؟ بله درباره انسان کامله. خب حالا درباره دیگران، یعنی ها که امامن، از مرحله و مقام امام یک پله پایین تر آمدیم در میان رعیت، آیا این حرفه ها را میتونیم درباره دیگران هم بگیم یا نه؟ آیا امکان دارد که این اوصاف را درباره دیگران هم بگیم یا نه؟ که در میان مردم غیر از اون بزرگان در میان رعیتشون این اوصاف را میتونیم پیاده بکنیم که بگیم یک کسی صراط الله باشه، یک کسی باب الله باشه، خلیفت الله باشه، کاظم ابن الله باشه، در باره دیگران میشین حرف را زد یا نمیشه زد؟ خب حالا ببینیم ما بکنیم در ترقی و تکامل بروی ما بسته، آیا همین بزرگان به ما نفرمودن که ما را ببینید و به سوی ما بیایید؟ به ما تعارف نگردن که بیایید به سوی ما؟ این که فرمودن به سوی ما بیایید به صورت محض تشویق و ترغیب، یعنی دعوت خلاف واقع را به ما فرمودن که شما بیایید به سوی ما، ولی این رفتن به سوی اونها، یا مثلا قرآن دارد لفظ تعالو بالا بیایید به سوی من بیایید، یا پیغمبر میفرماید به سوی من بیایید، یا خداوند میفرماید که بالا بیایید، یا ما میگیم که قربتن الالله تقرب اینجوریم، اینها را مگر مکانیه؟ اینها ارتباط از کنم سوریه یا معنویه؟ بله معنوی معناش چیه؟ ارتباط معنوی معنایش چیه؟ ارتباط معنوی یعنی چه؟ بله شما ارتباط معنوی رو حرف خیلی شنیدید، خیلی حرف دارید، ارتباط معنوی رو توی درسای روز هم داشتید، نوشته دارید، ارتباط معنوی چی بود؟ بله همان چه؟ همان نجاز کردیم که به همان قربتن الالله که میدیم که علم و عمل گفتیم جوهرن عرض که نیستن، علم و عمل انسان سازن عرض که نیستن، این حرکات و سکنات ما قرار و دوام ندارن، اینها سجالن، اینها ثابت نیستن، قرار ندارن، در جریانن، در سیلانن، عالم طبیعت جوهرش در حرکته، اما اون ماورای طبیعت امر روحی ما باقی و برقراره، دائمیه، هرچه را آموختیم همانی. انسان چی بود؟ انسان همون خبر و آگاهی بود، همون علم و عمل بود. از یادتون هست که در این درس ها بحث ها گفتیم سعادت انسان چیه؟ بله چی بود؟ که سعادت انسان این است که بشود مشابه مفارقات، یعنی همونطوری که مفارقات محیط بر عالم طبیعت هم، بر عالم ماده هم، عالم طبیعت مطلقا مسخر اونها هست، مثلا همه مسخر عقل اولا، ماورای طبیعت، عالم اله که روح این کالبد دار طبیعته مسلط است بر این کالبد و مطلقا کالبد در اختیار او، نگهدار این همه، گرداننده این همه، سیردهنده این همه، رویاننده این همه و آورنده و برنده و همینطور دیگر تصرفاتی که در این کالبد دارد ماورای طبیعت، انسان میتواند اونچنان بشود که پله پله تقرب ذاتی، روحی، کمالی، اشتداد وجودی به اون حقیقت پیدا کنه تا مشابه مفارقات بشه، یعنی تصرف در کائنات بتواند بنماید، اون وقت تصرف در ماده کائنات می کنند، عامل کائنات می شود، چنانچه انبیا هستند، بزرگان هستند، معجزات ریشه علمی داره، گذاب که نید، اون کسی که دریا را امر می ده، خاک را امر می ده، کوه را امر می ده، حیوانات درنده را امر می ده، به درخت امر می ده و دیگر عواملی که صادر می کند به این موجودات طبیعی به ظاهر بی جان بی روح از او اطاعت میکنن، سنگیزه در پیشو به حرفیات و ستون مثلا حنانه به نالبیات و چه بسیار از این گونه معجزات فعلی، اینها همه به تصرفات روحی اوست دیگه. یعنی جان قوی شده که میتواند برای اینها سلطه پیدا کنه. به این معنای تقرب بود دیگه، این معنای قربتن الالله بود. علم و عمل جان را این چنین میکند و پرده پرده او را بالا میبرد و هرچی که قوی تر شده اون سنخیت او با ماورایطبیعت بیشتر میشه و ما را دعوت فرمودن، فرمودن به سوی ما بیایید. تا هر اندازه به سویشون که رفتیم به همون اندازه از اونا رنگ گرفتیم، هر اندازه که به سویشون رفتیم به همون اندازه از اونا رنگ گرفتیم. حالا ممکنه یا آقای خیلی قوی باشه، کارهای از او ساخته بشه، مقاماتی برسه، چیزهایی ببینه، خیلی چیزها بدونه، آدم ساکتی باشه، آدم آرامی باشه، چنانچه اونها هم که چیزهایی که میدونن این بودی هم از پیش چشم مردم پنهان هم دایی ندارن که مردم بدونن. ما چرا مردم بدونن؟ مردم بدونن که چه نتیجه چیه؟ میخواد دکان باز کنه، میخواد صفحه بند کنه، میخواد مثلا بازار بخواد بخواد جاید بشه، میخواد چکار کنه که مردم بدونن؟ مردم نتیجه چه میخواد او؟ این ماده بنده اختیاری بود که باید همه ارباب داره. او خودش وجودش کیمیاست، کیمیاگره. او به یک نظر، به یک تصرف همه کار بود. چرا مردم بدونن؟ چه این کسی که این مقام رسیده مستقی به صفات ربوبیه. حالا اون مرحله عالیش، اعلایش که وسائط فیض هستن، جانهای وحیگیر دارن، به خودشون قرآنن، حقیقت قرآنن، که به یک آن میتوانن قرآن بتمام کنن. به یک آن که مربوط به عالم زمان که نیست، ما در عالم زمان بخوان قرآن بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا اون 19 تا حرف بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، تا این 18 تا حرف الحمد لله رب العالمین بگیم، باید بگیم فلده فلده تا اون 19 تا این 19 تا هوا زمان قضا با تدیگه بود یاد بره دیگه. نه، این مربوط به این زمانه، مربوط به این جهانه، مربوط به عالم طبیعته. اما اون چه که مربوط به عالم جانه، ماورای طبیعته، لیسه این درقه که صباحون ولا مسا، شب و روز در ماورای طبیعت نی، حرکت زمانی و مکانی در اونجا به هیچ نحو راه نداره. اونجا دیگه صبح و شام و دیروز و امروز و تدریج و تسرم و تجدد و این حرفا راه نداره که. ولی اون جانی که همه یوانیقه، یک آن هم قرآن را تلاوت میکنه، یک آن، یعنی به لحاظ این نشه میگیم آن، اونجا آن هم راه نداره، آن طرف زمانه، اونجا که زمانه آنه. خب پس حالا میفرمایید که این صفات که من حجت الله هم، من خلیفت الله هم، من صراط الله هم، باب الله هم، خازن علم الله هم، من مؤتمن صدر الله هم، من امام بریه هستم، اینها همه از جنبه بله، از جنبه ملکون ملکوتی انسانه که روحش، جانش، قبلش، اونی که انسان هست، این چنین هست، یه چنین روح، یه چنین جان، یه چنین قوایی را دارا. حالا اینها را میتواند حیوانم بگوید بله، چرا؟ ندارد این صفات کمالیه رو که هیکلش هرچی درشتست باشه، فیل زرافه باشه، کرگدن باشه، نهنگ باشه، بالاتر از اونا کوه باشه، بالاتر کره باشه، کهکشان هاست باشن، میتونن این صفات رو نخیر بسن. این صفات مربوط به صفات عالم جسم نیست که، اینا مربوط به عالم معنا. تا در کدام کدام یکی از موجودات این صفات جمع هست، بیشتر در اونها هست و ما میان حساب میگفتیم میبینیم که بله انسان است که فقط اونها چنین حرفی را نمیتونن داشته باشن. آقا داشته باشن آثار حرکتی را، آثار وجودیش معرفی میکنه. شطور چیجوری نحوه بدنه؟ زمین چیجوری نحوه بدنه؟ دریا چیجوری نحوه بدنه؟ درخت چیجوری نحوه بدنه؟ آثار وجودیشون چی که این تو حرفا بزنن؟ بیان دارن؟ قلم دارن؟ تصدقی در ماده کائنات دارن، اخبار به غیب دادن؟ اما امیر المومنین بر خیلی اخبار به غیبش یکی دو تا لحظه دوستانی که
ابن عبد الحبیب در شرح نحوه بلاغه در یه جای سفره های محضر بسیاری از مواردی را که آقا اخبار به غیب فرمود، این کار جسم نیست که جسم اینجا افتاده و چه خبر از پشت دیوار، اون یکی از پشت دیوار، اون یکی از فردا، اون یکی از چند قرن بعد و چند قرن قبل خبر میده، این برای عالم جسم و جسمانیه. این آقا هست فرزند عبدالله و فرزند امینه، اسمش هم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این از صلب عبدالله هست و از زهدان آمینه سلام الله علیه ما، این که نبود پیدا که این مثل دیگر بچه ها از مثل دیگر فرزند ها بله از پدر است و از مادر است و پرگیر دنیا آمده و بعد پدر شناخته و مادر شناخته و سرزمین کجا و امویش کی بود چطور و خانوادهش و قبیلهش اینا این آقا و رشد کرد این خلق و سایه که نیست که اینم در میان مردم بود و رشد کرد و بالید و بعد سن چرچالگی دخیل البته پا چرچالگی هم که نبود که آدم عادی باشد این محال نمیشه به داخل حرکتی اون ابتدای زندگی او، زمانی او، کودکی او، مدرسه او، برخورد او، معاشرت او، مجالست او، متانت او، اینها همه حاکیت آینده او. یه مثلا بچه بی ادب، گستاخ، هرزه، هرجایی نمیشه به جای برسه. این خودش خمیرش رو داره از همون ابتدایش نشون میده. و اون کسی که باید بعد صاحب مقام بشه، روش او، رفتار او، دهن او، گفتار او، سیره او، حالات او، متانت او، خودداری او، اجتناب او، تقوای او، راستی و درستی او، امانت او، اینها همه حاکیست که این تفریه شبر هست ساله می رود. این کسیست که آتیه یه درخشانی داره و اون جناب از ابتدا این چنین بود. حتی به طوری که اول این آقا بالای سرشت هوشمندی میتاشت داده بلندی اول این زبان این آقا کنه ها شدت دکاش و هوشش و اینها که کنه ها شعبت نار نستن اصلا هوش نه که یک آفتاب متلعده به درخشان و چه این کسی باشه تا بیا سال اون وقت بشه وقت رو دیده و در چه سالگی مبوش به سالت بشه. خب حالا این آقای در میان مردم شناخته شده که در اون مادر این دودمان اون قبیل اون خیلی هم معلوم سوابق او لواحق او به تباری خجور بفرمانیم پس از آنی که فرمود من پیغمبرم با اون منطقش و رفتارش داشت کش میزد و حرف میزد و وحی را برای مردم تلاوت میفرمود و در مقام تحدی برآمد که گفت این از معجزه من اگر کسی حرفی دارد مثل او بسم الله بفرماید حرفش بزند دیگه در مقام تحدی و آیه نازل شد پس دعب مال کعمت و برخیز دیگه حرف را بگو بزن قیام کن انتظر کن چون نبودی که اونجا فلان غلط متکف شدی چون نبودی که اونجا فلان جا باید چی گفته چون نبودی که اونجا چه بچه 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 رفتم افتادم به دنبال کارهاش که یک جا بتوانم چیزی از اون پیدا کنم به روخش بکشم دست به دست هم دادم یه نقیصه ای پیدا کنم به روخش بکشم که تو با این وقت چگونه میتونی من پیدا کنم نگستم. این رو یک نفر انسان عاقل به خود اجازه نمیدهد در همون خردسالیش در همون ابتدای زندگیش. و شما عزیزان و فرزندان و آقایان من از الان باید متوجه بوده باشید خدای نخواسته مرتکب خلافی در اجتماع بشوید اون دیگه نمیگذاره شما رشد آتیه پیدا کنید اون دیگه یه حجاب بدی برای شما میشه اون دیگه در میان مردمی دیگر نمیتوانید سر بلند باشید و نمیتونید مقام بلندی رو حائز بشوید اگر به قول مردم علامه دهر بشوید نمیتوانید گردن فراز بوده باشید از شما نمیپذیرند عروج پیدا نمیکنید اوج پیدا نمیکنید هر کسی باید اون پایه کارش رو مواظب بوده باشید بعد خوب حالا برای این صفاتی را که فرمود الان وقتی آن نیست که ما تک تک اینها را در حدیث بخونیم دنبال کنیم حالا همینطور به این اندازه اجمال چون حالا مطالعه شما مطمئن هستم حرف ها خیلی چنده داری بسن بود در اون دست های رو همشی سالی خیلی برای شما کار دستید آمادگی داری که اینها همه از جنبه ملکوتی انسانه، یعنی وابسته به گوشت پوست استخوانش نیست که با دیگر حیوانات با دیگر مثلا اجسام اینها شرافت داره و شباهت داره، بلکه از جنبه ملکوتی اوست و الهیت اوست ما برای طبیعی بودنشه، اونا جهده رسیدن به سعادتشه، قوت روحشه و اون جنبه تصرف به ماده کائنات داشتنشه. و ما میبینیم که جز آقای انسان کسی را نمییابیم که این منطق را داشته باشه. بله کسی نگفته، اگر میفرمودن بسم الله کسی کجا کی اظهار داد از کدوم درخت، از کدوم حیوان، از کدوم ملک، از کدوم جن، از کدوم صحرایی، از کدوم دریایی، کجا کی گفته، به چه نحوه. بله تازه اگر حیوانی به فرض به زبان بیا یا ما به زبان آشنایی پیدا کنیم، او به چه ملاک میخواد بگوید که من کذا و کذا و کذا. اینها را نمیتونه اونها بیرون به هیچ یکی از اونها هم خودشون به وظیفهشون آشنا بودن و چنین ادعایی را نکردن که من چنین نمیشنام. خب حالا همین اندازه فعلا کافی باشه در میان این چند جمله. اونی که خیلی برای شما کار میرسه و در چندین درس بحثش رو کردیم این است که آقا فرمود انا خازن علم الله، من خازن علم الله هستم، که علم را فرمودیم گوهریست بله مجرد از ماده و بعای او هم گوهریست مجرد از ماده و معطی او که مکمل نفس است از نقص به کمال، او هم قهرن معطی علم است، دارای علم دیگه، برای اینکه معطی که نمیشه فاقد بوده باشه، اون هم پس که دارای علم است حقیقتی برای خودش بعای علم معطی اون مقید نفوس از نقصشون به کمال، اون هم بعای علم است یعنی حقیقتی برای جسم جسمانی مطلقا جسم و جسمانی وعای علوم نمیتونه بوده باشه. نه این بود مقاله. خب حالا میکنم این بله چیزه که در این باره اشاره بفرمایید که چطور بله
چیزی کلیه چطور میدونه تدرس ای جالی ما در اونجا خونده بودیم که علم کلیه تا جدای از ماده او چطور میتونه در ماده جای
ماده محدود نامحدود
می فرمایید که علم مجدد است، کلیه حد برای او نیست، کلیات هم یقینیات هم برایشون طول و عرض نیست، عمق نیست، تجزیه پذیر نیست. اون مثال هایی که برای شما زدیم و مطالعه بگیری بشتارید تجزیه در علم راه ندارد و قوه در علم راه ندارد. فرمودید به فعلیت رسیده است نبود؟ علم به فعلیت رسیده است، به چیزی که به فعلیت رسیده است قوه در او راه نداره و به همین دلیل فرمودید که پس موجودی یافتیم که برای طبیعت و به این دلیل آمدید ربط به مادی حرف دادید که مادی گفتن موجودات همشون مادن و ما علم را یافتیم که مادی نیست به فعلیت رسیده است. اونی که به فعلیت رسیده است حرکت در او راه نداره و گرنه نباید کسی عالم بوده باشه و اینی که به فعلیت رسیده دیگه حرکت در او راه نداره، به چی در او حرکت راه نداره؟ ماده نیست، برای اینکه ماده طبیعت او حرکت در حرکته و ما یافتیم موجودی را که صورت علمیه یعنی فعلیت است، فعلیت مقابل قوه و اونی که فعلیت است حرکت در راه نداره، پس این موجودی است برای طبیعت، برای ماده به طول و عرض و عمق و تجربه هم در راه ندار و اگر او بیاید در جسم جسمانی حلول کنه جسم بوده باشه ظرف او به تبع ظرف باید تجزیه بشه تقسیم بشه و حالی که ما میبینیم صور کلیه علمی را دارا هستیم و در اون تقسیم و تجزیه ها راه نداره، پس در مغز یعنی در دماغ در مغز در کلیه در کبد در جمجمه در اعضاب و جبال دیگر انسان منتبه نیست، منتقش نیست، بله تعلق اینها دارد، یه نحوه تعلقی تعلق تبدیلی جرد کردیم. خب بعد حالا اینی که خازن علم الله هست، یک حقیقتیست، گوهریست برای عالم طبیعت و اونی که موتی علم هست، اونم همینطور که مخرج نفوس از نفس و کماله. خب اینها را سپادی در باره انسان در این حدیث شریف که باقی حدیثی شیشم جمله هر یکش همش نوره در باره حقیقت انسان التفات فرمودی. خب حالا این رو در خاطر داشته باشید، حدیث رو میرسیم به آیه. حالا در آیه یه مقداری حرف میزنیم، صحبت میکنیم، ملاحظه بفرماییم. اینا آیه اول رو که یا ایها الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال، ما امانت را عرض نمودیم به صورت ما هم آورده، انا هم نه، انا عرضتو نه، انا عرضنا، عرضنا را هم متکلم ملغی را آورده به اصطلاح نحوی، انا آورده، عرضنا آورده. انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال. بله آیات قرآن سماوات را جمع میاره، مگه در یک جایی، در یک جایی فرمود زمین را مثل آسمان را باید عرض میکنیم که آسمان را جمع میاره، زمین را مفرد میاره، جبال را با جمع آورده، آسمان ها و زمین و کوه ها. ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرض نمودیم. بر عرض یعنی سان دادن، ارائه دادن. ما امانت را به این آقایان، به سماوات و عرض و جبال عرض نمودیم. فعبین یحمل نها، اونها ابا کردن از این که بار امانت را بدوش بگیرن، امانت را بدوش بگیرن. و اشفقن منها، از اونم تفسیرن. و حمل اهل انسان، آقای انسان امانت داشت، هم کرده بدوش گرفته. این لهو کان ظلومه جهول، ظالمان جاهلانند، ظلوم و جهول به اصطلاح عربی شیوه مبالغه، ظلوم خیلی ظالم، خیلی جاهل، شیوه مبالغه. مثلا آب را الماء طهور، نه اینکه الماء طاهرون، طاهر یعنی پاک، اما طهور که شده صیغه مبالغه که شده، علاوه بر اینکه پاکه یک کار دیگر هم میکنه، بله سرکه پاکه اما پاک کننده نیست، گلاب پاکه اما پاک کننده نیست. گلاب را نمیشه گفت طهور، طاهر هست، طهور نیست. طهور یعنی اونی که پاک نیست، علاوه بر این که پاک هست، پاک هم میکنه، که اون از جنبه صیغه مبالغه بودن یه معنای اضافه هم براش میاریم. طهور که خودش پاکه و پاک کننده، خودش پاک هرچی طاهر، اگر طاهریست که پاک کننده هم هست، به این کلمه طهور تمام میشه. از جنبه مبالغه بودنش باید اضافه معنا در او شهر بودشه. و انسان انهو همانا که انسان کانه کانه آورده. خب انهو ظلوم جهول هم انسان ظلوم است و جهول، انهو کان ظلوم هم جهول. خب اینجوری هم که برمی این انسانی که هم کرده، این انسانی که هم کرده امانت را، انهو ظلوم جهول هم خیلی ظالمه، خیلی جاهله، این حساب سیغه مبارده. اما انهو کانه بوده است ظلوم جهول. حالا ببینید اینجا مثلا چجور چه نحطه بودید تو خیلی ظالمه، خیلی جاهله، انسان اینطوره. حالا ببینیم چجور باید که آیه را بله چه نحطه معنا کنیم. کلام الله کمال ارتباط با هم دیگه داره، میبینید که ذرات داره هستی چجور به دیگه پیوستن، آسمان، زمین، کوه، دریا، ستارگان، همه با هم دیگر یک پیکرن، اعضا و جواره، یک انسان، یک حیوان، یک درخت. اون ریشه، اون ریشه درخت با اون مثلا الیاف‌هایش، با اون فردهایش، بله، با ما همه با هم دیگه ارتباط دارن دیگه. بله، اون مثلا شکوفه اون درخت، بهاری اون درخت با ریشهش با هم دیگه پیوستن، یک پیکرن، از یک دیگر که گسیخته نیستن. که آدم ظاهر امر که نگاه میکنه خیال میکنه که این از یک دیگر گسیختن، اون ریشه با اون بهار از شکوفه به دیگر پیوستن، اون میوه با تنک با هم دیگه پیوستن. یه پیکر، یه دار هستیه، دار هستیه بی انتها، بی پایان. خب برای اینکه نجو از زبل داغ المنافقین و المنافقات، انسان حمل کرده، انسان حمل کرد که خداوند منافقین و منافقات را عذاب گرداند و مشرکین و مشرکات را عذاب گرداند و یتوبه لیو از زبل و لیتوبه و خداوند بر مؤمنین و مؤمنات بله توبهشون رو ببریده و کانند آهو غفورم رحیما. بله غفور آورده که خیلی بخشنده است، رحیم هم سیغه مبالغه است که بخشاینده. خب این ظاهری که ترجمه تحت لفظی میکنیم. حالا ما عرض امانت کردیم، حرفا پیش میاد، صحبت پیش میاد. ما عرض امانت کردیم بر آسمان ها، بر زمین، بر کوها. اینها گفتیم چی از امانت کردیم، چه امانت، چیه امانت، چیه که به اینها چه داده بشه. خب حالا که عرض کردید، اینها عرض کردید، سان دادید، پیشنهاد دادید به اینها، امانت حالا هر چه هست به این چیه، حالا هر چه که هست چه این نفذی دفتن، چه اصلا به اینها ارائه داده شد و تو خدایی نمیدونی که اینها نمیتونن بپذیرن. خب چرا به اینها بله ارائه دادی، عرضه دادی به اینها، تو که میدونی که اینها نمیتونن قبول بکنن، چرا به اینها عرضه دادی؟ و برای دیگران به حکایت میفرمایی که ما اینها گفتی شما بفرمایید به دوش بگیر، اینها گفتن نخیر ما دوشو نداریم، نمیتونیم، ابان کردن، اشفاق اینها ترسیدن، ابا کردن، ترسیدن، گفتن خب توی جناب خدا که میدونی که اینها نمیتونن، چرا ایشون عرضه دادی؟ عرضه دادن چیه؟ خب آخر امانت رو دسته چه کسانی بود؟ امانت چیه؟ این انسان، حالا من و شما انسان، بله من و شما انسانی، خب این امانت چیه که ما پذیرفتیم و نپذیرفتن؟ این امانت خدا چیه که ما قبول کردیم؟ مولیم امانت قبول کردیم نکردیم؟ امانتی ما ایراد داده شد، امانت کدومی؟ امانت چیه؟ خدا چه امانتی به دست انسان، انسان و انسانی؟ چه؟ کجا؟ چه چیزی به ما فرموده؟ چه چیزی به بدی دستمون داده؟ چه چیزی از او به امانت پیش ما؟ خودش که خودش که نگهداری همه هست که خب امانت داشته باشید خودتون به این برسید که نمیده بر ما میدرده. بله سوار داره، دشمن داره، بیم داره، وحشت داره، امانت چیه؟ خب ما از کجا، چطور، کیجور، به چه نظر دست ما داده، ما هم داشت کردیم، یعنی چه هم میکردیم، چی رو هم میکردیم، چی رو ما به دوش گرفتیم، چی رو به دوش کشیدیم؟ وانگاهی حالا شما چرا به آسمان و زمین و کوه‌ها عرضه داشتید؟ اینها مگر شما عرضه شما بگیر، اینها عقل دارن، اینها مگر شعور دارن؟ اینها میشه بعد اصلا به اینها شتاب کرد؟ شتاب به اینها نستدیه و این حرفا پیش میاد. خب حالا این آقای انسان که او رو حمل کرده، خب بارکلا آقای انسان، آفرین آقای انسان. حالا آقای انسان عادل باشه، چرا ظالم باشه؟ ظلم در مقابل عدل. حالا این آقای انسان عالم باشه، چرا جاهل باشه؟ چرا جهول باشه؟ اینجا باید او ستور باید مدش کرد، نباید او را مثلا زمش کرد، نکوهش کرد. حالا اینجوریه که چون او قبول کرده باید نکوهش کرد که این ظلوم جهوله. خب حالا چرا خطاب به اونها شده؟ اونها با این عظمتشون، با این بزرگیشون، کوه‌ها بدون عظمت، زمین بدین بزرگی، آسمان‌ها بدین بزرگی، انسان به این خردی، جسه به این کوچکی، این چیه که اونها به اون بزرگی نداره درمی کنن؟ به این کودکی، به این خردی و کوچکی ایرا قبول کرده، ایرا به دوش گرفته. اینها این حرفا پیش می کنه. بعدن فرماشاتی در این باره دارن آقایان، خیلی فرماشات دارن در باره خود امانت چیه، احادیثی، روایاتی، فرمایشاتی دارن و عرض امانت برای اینها چیه، ابایشون رو چه حسابه، اشباق و ترسیدنشون، اشباق نه اشباق، ترس اینها، ترسیدنشون چیه و همینطور یکی پس از دیگری در این آیات هر پیش میاد، فرمایشاتی دارن. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان می فرماد که در این که عرض امانت بر این اشیا شده، بر این اشیا، بر آسمان ها و بر زمین و بر کوه ها عرض امانت شد، عرض امانت بر این ها یعنی که عرض امانت بر اینها، یعنی که می فرماد که در او چهار قول است. خب چی این چهار قول؟ یکی این که احدها ان المراده الارض و علا احلها فحضف المضاف و اقیم المضاف و اله مقامه. بله می فرماد که یه قول اینه که مضاف هسته که ما بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرض امانت کردیم، نه آسمان، نه خود زمین، نه خود کوه ها، مضاف هسته، یعنی انا عرضنا الامانت علا اهل السماوات. لفظ اهل بیاریم تا لفظ اهل بیاری تا بشه که بگیم خطاب شده به اهل، به الا زمین که نااهل، عقل نداره که، چه خطاب به او؟ آسمان که عقل نداره، کوه که عقل نداره، دل نداره، شعور نداره که ما بگیم عرض امانت بر اینها شده. اما به اهل اونها بگیم، خب اهل اونها، اهل بگیم کار درست میشه؟ خب حالا این آقایی که حالا این نقل قول را البته از آقایان فرمود دیگه، بعد حالا بهرن از آقایان اشخاصی اینطور فرمودن. حالا اینطور فرمودن، این فرمایش تو برای سوال میکنیم، میپرسیم که پس مراد از این عرضن الامانت علی السماوات یعنی علی اهل السماوات، والارض یعنی اهل ارض، والجبال یعنی اهل جبال. خب حالا از این بزرگان که این چنین فرمودن از این سوال میکنیم، میگیم که شما رو چه ملاق تقدیر مضاف میگیدید؟ آخه میگید اهل اینجا تقدیره، اهل اینجا محذوفه، علی السماوات یعنی علی اهل السماوات، علی اهل الارض، علی اهل الجبال. شما این اهل از کجا آوردی؟ چرا اهل گرفتی؟ این اهل را چرا یه تقدیر گرفتی؟ چرا میگید اهل در اینجا محذوفه؟ لفظ اهل را چرا در اینجا میاری؟ چه چیزی وادار کرده شما را؟ چه چیزی ایجاب کرده که شما لفظ اهل را در اینجا بیارید؟ بله؟ خواهم فرمود که باید بگیم اهل سماوات و اهل ارض، اهل جبال، بله خود کوه که معنا نداره، خود زمین که معنا نداره، خود آسمان که معنا نداره. چون خود اینها معنا ندارن، ما اهل را تقدیر گرفتیم که با آوردن اهل عبارت درست میشه. خب این تفسیر را، این وجه را، این توجیه را میپذیرید یا نمیپذیرید؟ شما به نظر خودتون بله؟ میپذیرید یا نه؟ بله؟ خب شما میفهمید چه نه؟ خب چرا؟ چرا آره؟ چرا نه؟ چرا نه میفرمایید؟ تا باید این به اطلاع بله آقا چرا نه؟ اهل سماوات، اهل جبال هستن و اشیا گفت الان ما افعیم اهل جبال اهل خیلی ها هستن و اهل آسمان همینطور موجودات هستن بردی میشه کنار اهل تو میبرد چی؟ که در آیات قرآن آیه، روایه، خود اینی که هستی رو معنا کنیم. چرا بگیم یک کلمه محذوفه، یک کلمه افتاده است، یک کلمه نمیدونم مقدره، یک کلمه چطوره؟ چرا این حرفا بزنیم؟ حالا خود این آیه است، خود آیه است دیگه، چرا اهل تقدیر بگیریم در باره اون واقعی حضرت نوح نجی الله سلام الله علیه و فرزندش که قرآن صحبت می فرما در تو دستان بیم که می فرماید این پسر فرزنده او انهو عملان غیر صالح، خود این فرزند عمل غیر صالح هست، خودش عمل یه صحاب عمله، بله؟ عمل یه صحاب عمله، یه صحاب عمله یا عمله چی می فرماید؟ عمله صاحب عمل معنا نداره. چرا؟ برای اینکه انسان یعنی همون علم و عمل، علم و عمل چی بودن؟ جوهر بودن، انسان ساز بودن. خب حالا تفسیرها را بعضی از آقایان میبینید که بعضی از تفاسیر، بعضی از آقایان رحمت الله علیه بله تقدیر فرمودن که انهو عملان غیر ساده ای زو عملم غیرسه، صاحب عمله. خب آقا جان چرا زو به تقدیر گرفتی؟ زو رو برای چی میاری؟ چرا زو عمله؟ صاحب عمل خودش عمله، علم و عمل جوهرند و انسان سازند. نماز، آدم به نماز داره ساخته میشه، نماز این درست حرکات و سکنات اینا عرضه، درسته که بدن داره ادای روح در میاره، درسته که روح داره بدن را هم به خدمت وادار میکنه، اما اونی که از نماز عائد میشود اون عبادته، اون تقربه، اون قربت الله، اون مراجعته، اون حضوره، اون توجه ملکوتی، اون جوهره، اون قرار داره، اون نیم اون هست، اون عمل است، اینو عملون اصلا خود نمازه. این شخص به اون اندازه که نماز خونده نمازه، به اون اندازه که روزه گرفته روزه است، به اون اندازه که علم آموخته علمه، به اون اندازه که نیت داره نیته. پس انهو عملون، چرا انهو زو عمله، صاحب عمل، زو میخوام چیکار کنیم؟ چرا تقدیبه؟ جناب عالی که میفرمایی انه زو عمل تقدیب میگیری، آقای مفسر، عالم بزرگوار چه چیز ایجاب کرده که حضرت عالی زو میاری؟ خود این عملان که هر چه داره، این اشکالتون چیه؟ شما چه چیزی، چه کمبودی، چه اشکالی داری خودتون که نمیتونید بپذیرید که این خود این پسر هست عمل غیر صالح؟ اون باید سر به قرآن نکتهش رو متوجه کرد. بله که انسان همون علم است و عالم است و معلوم، همون عقل است و عاقل است و معبود. علم همون عالمه، عالم همون معلومه، همون یک گوهره که همش نوره و علم و عمل هر دو آدم سازن، انسان سازن. بله جوهر انسانن، حقیقت انسانن، عرض نیستن. چون این خود این عمل را انسان خودش عملش میبیند، خدا میبیند، انبیا میبینن، مؤمنین میبینن به بیان خداوند. یوم تبل السرایر، اینه که امروز میفرمود اینجا پنهانن، پوشیدن، در اونجا میشوند این آشکار آسه. انسان خودش میتوده هرچی که هر. چرا بگیم زو عمل؟ چرا نگیم عمل؟ عمل که خیلی خوبه که درستم گرد. حالا همین اندازه که شما خونده دارید، نوشته دارید، ولی این درسایی روز نوشته دارید، فهمیدید که انسان علم و عمل، علم و عمل انسان سازن، مگه نبود؟ با ما تا چاره داریم، راه داریم، چه احتیاجی به تقدیر؟ و تازه اگر یک جایی بیچاره شدیم، داریم تقدیر میگیدیم، اونجا هم یه خورده